بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از شرایط عوض این تلق بودن اوست که قبلا اشاره شد. اگر سمن یا مسمن تلق و آزاد نباشد، بی او صحیح نیست. و از این صور جریان وقف را، جریان ام بلد را، جریان عین مرهونه را مانند آن را مطرح کردن که اینا چون تلق نیست، خرید و فروش اینها صحیح نیست. جریان وقف را که مبسوطاً گذروندن، در جریان رهن هم خطوط کلیش اشاره شد، زیرا عین مرهونه خواه سمن باشد خواه مسمن، هیچ کدومشون آزاد نیستن، زیرا طلبکار این عین را به عنوان رهن به گرو گرفت که اگر بدهکار دین او را ادا نکرد، این طلبکار این عین را بفروشد و دینش رو به حقش رو استیفا کند. پس این عین مرهونه چه بخواهد سمن قرار بگیرد، چه بخواهد مسمن قرار بگیرد، آزاد نیست. اما در جریان صحت بیع عین مرهونه، این یه سخنی است که نظیر وقف نیست. وقف را بالقول مطلق گفتن به اینکه بیعش جایز نیست، مگر در موارد ضرورت و صور استثناء شده. لکن در جریان بیع عین مرهونه چند نظر هست. نظر اول این است که باطل است، این یک قول. قول دیگر این است که نه، صحیح است، خرید و فروش عین مرهونه صحیح. اونا که قائل به صحت عین مرهونه هستند، در استقلال و توقف او اختلاف نظر دارند. بعضی میگویند این بیع صحیح است، مستقل است، متوقف بر اذن یا اجازه مرتهن نیست. بعضی میگویند متوقف است بر اذن سابق یا اجازه لاحق مرتهن. اونها که میگویند مستقل است و متوقف بر اذن نیست، باز به دو شعبه منشعب می شوند. یکی این که این بیع جایز است یا بیع لازم، یا دو وجه درش مطرح است. برای اینکه این اقوال و آرا سامان بپذیرد، باید او رو با این نظم طبیعی که در طول همه است ارائه بشه، ارائه کرد. و این است که آیا هل یصح بیع العین المرهونة ام لا؟ اگر ما به این نتیجه رسیدیم که بیع عین مرهونه باطل است، دیگر اقوال بعدی مطرح نیست، آرای بعدی مطرح نیست که آیا مستقل است یا نه و آیا لازم است یا نه. وقتی بیع باطل شد، دیگه استقلال و توقف معنی ندارد، دیگه جواز و لزوم معنی ندارد. این یک قول که هل یصح بیع العین المرهونه ام لا. اگر فتوا به بطلان داده شد، دیگر آرا و فروع بعدی مطرح نیست. اما اگر فتوا به صحت داده شد، این قولا به صحت العین المرهونه و علی الصحه، اما ان یکون مستقلا او لا، اگر این عین مرهونه بهش صحیح است، آیا متوقف بر اذن سابق مرتهن یا اجازه لاحق مرتهن است یا نه، توقف ندارد، مستقلا راهن میتواند عین مرهونه بفروشد. اگر مرتهن خواست بفروشد، یقینا محتاج به اذن هست. اما اگر راهن خواست بفروشد، اذن نمیخواد. اما اگر مرتهن خواست بفروشد، برای اینکه مرتهن مالک نیست، این فضولی محض، مرتهن فقط حق الرهانه او تعلق به این عین گرفته، او که مالک عین نیست، مالک منفعت نیست. اگر بفروشه به فضولی است، اگر اجاره بده اجاره فضولی است. ولی راهن اگر خواست عین مرهون را بفروشه، فضولی نیست، اجاره بده اجاره فضولی نیست، چون خود عین مال راهن است، منافع عین مرهونه در مدت رهن مال راهن است. خب پس و علی صحه هل یکون مستقلا ام لا، متوقفا یعنی متوقف است بر اذن سابق یا اجازه لاحق. و علل استقلال، اگر گفتی مستقل است، هل و این عقد صحیح است؟ عقد بدون اذن مرتهن یا اجازه مرتهن یقع و صحیحا، اگر صحیح شد هل یکون هذا العقد لازما ام جائزا؟ این میشه نظر منطقی. اونجوری که تو این کتاب ها هست که آیا صحیح است یا نه، آیا مستقل است یا نه، آیا لازم است یا نه، این پراکندگی در اقوال آراست، این نظر منطقی نیست. اما وقتی که شما به صورت بقال منطق در آوردید، معلوم میشه که مسئله سوم الا ولابد متفرع بر مسئله دومه، مسئله دوم الا ولابد متفرع بر مسئله اوله. شما اگه در مسئله اول به اینجا نتیجه رسیدید که به این مرهون باطل است، دیگه فارغید، دیگه بحث نمی کنید از استقلال و توقف او یک، از لزوم و جواز او دو، برای اینکه استقلال و توقف فرع بر صحت عقد است. اگر عقد باطل بود دیگه مستقل است یا متوقف است یعنی چی؟ اما وقتی این نظم منطقی را به مسئله دادید و ذهن آرام میشه که چجور این اقوال اینجا کنار هم قرار گرفت. هل یصح بیع العین المرهونه ام لا، و علی الصحه هل یکون مستقلا ام مثلا یعنی متوقفا، و علی الاستقلال هل یکون لازما او جائزا. بعد حالا نحوه جواز که حق فصل دارد، فصل پذیر است، قابل ابطال است، این باید علاهده بحث بشه. نه، اون اگر چون چه بی گفتن صحیح هست، بی صحیح هست، حق الرهانه رو چرا باطل بکنن؟ چرا رد باطل میره؟ رهن نباید باطل بشه، برای اینکه حق الرهانه خب پس اجازه داد، پس اجازه داد. اون سه چهار وجهی بود که در اسنا گذشت که اگر بخواهد مستقلن صحیح باشد، اگر بخواهد صحیح باشد یا باید اذن سابق باشد، یا اجازه لاحق باشد، یا فک رهن باشد. این فک رهن یا از این راه است که خود راهن طلبشو به طلبکار میپردازه، یا متبری از خارج دین او را ادا میکند، این فک رهن میشه. اگر فک رهن شد یا اذن سابق بود یا اجازه لاحق بود، دیگر فعلا رهنی نیست. اگر هیچ کدام از این امور نبود، یعنی بدهکار دینشون نپرداخت، یک، و به تعبیر مرحوم شیخ سقوط و اسقاط هم نبود، یعنی نه این حق الرهانه ساقط شد، نه مرتهن حق الرهانه خود را ساقط اسقاط کرد، این حق الرهانه به این عین تعلق گرفته، یدور مع العینه حیث ما دارد، هر جا این به نظیر حق الجنایه عبد. این فرش که رهن به طلبکار بود، صاحب فرش چه فرش فروخته؟ خب الا فروخته. اگر طلب بدهکار طلبکار رو داد، طلب مرتهن رو داد، که فک رهن میشه. اگر نداد، همین طلبکاری که این فرش در رهن او بود و بدون اذن او راهن این را فروخته، این کاملا حق دارد برود اون معامله را فسخ کند، اون فرش بگیرد بفروشد، با پولش حق خودش رو بگیرد، بقیه رو به صاحبش بده. این معنی رهنه. در حقیقت رهن تو بحث دیروز ملاحظه فرمودید که مالک بودن راهن شرط نیست. الان کسی برای اینکه از بانک ها وام بگیره، که از بانک وام بگیره، سند خونه دیگری رو میبره وام میگیره. عین مرهونه لازم نیست مال خود راهم باشه. اگر کسی حاضر شد که خانه خود را در اختیار دیگری قرار بده که این سند رو بده به بانک وام بگیره، خب میشه حالا شرعاً حالا رو دیگه. بله بله، نه اجازه میخواد. بله لذا میگن متوقف از مستقل نیست. بله بله، نخیر این اون مهجور سرش این کار نمیتونه بکنه، برای اینکه مشکل در فصل دوم است، یعنی عاقد مشکل داره، عاقد خود عاقد مشکل داره. بله یه محدودیتی هست، اما اون غرض این رهن است، نه در قلم رو به رهن. یه وقت است که این حق این عین رو به بند میکشه، مثل وقف که وقت حبس الاصل است، تحبیس الاصل است، یعنی این زنجیر آمده پای عین رو گرفته. اما حق و رهانه این نخ ارتباط به دست اون مرتهن است، یه حقی از مرتهن به این عین مرهون تعلق گرفته به عنوان حق و رهانه که هر وقت خواست به طرف خودش میبره، انا محبوسه. ایجاد بکنه لذا بود اذن بگیره، اگر اذن نگرفت همچنان این متزلزل است. لذا مسئله سوم پیش میاد که حالا که این مستقل بود در انتقال، این عقد لازم من الطرفین است یا نه در عرضه زوال است، در معرض زواله؟ چون حق الرهانه مال مرتهن است، این را در بر گرفته، این نقل و انتقال رو هم لرزان کرده، این در معرض زواله. همین هر وقت مرتهن خواست بفروشه میتواند این معامله رو به هم بزنه، این رو بگیره بفروشه، حق خودش استیفا کنه، بیش از این که نیست. یه وقت از که خود این گیره مثل وقف، یه وقتی فروشنده گیره مثل مفلس، کسی که حاکم شهر حکم کرده انشا کرده، کسی که ورشکست بشه این مفلس نیست، مگر اینکه در محکمه شهر ثابت بشه، حاکم شهر بگه فلس تو، حکم تفلیسش داد بکنه، این میشه مفلس. وقتی مفلس شد دیگه حق تصرف نداره، این بند کشیده شده. اما راه باز دستش بازه، یه حق و رهانه از مرتهن به این تعلق گرفته، هر وقت خواست به هم میزنه، الله هم طور دیگه، چه راهن بفروشه چه نفروشه، چه در اختیار خود راهن باشه چه به مشتری بده، این مرتهن هر وقت دید که سر رسید اون دین ادا نشده، این میره میفروشه. قائل بطلان ادلهشون که در دیروز نقل و نقد شد این است که میگن به این که این تصرف در مال غیر است و نه تعلق گرفته، و نه یعنی حرمت، و حرمت یعنی ممنوعیت تصرف، که غالب این آیون گفتن نه خیر این مال اون نیست. بعد حرف دیگر فرماش دیگر من رو به اسدالله این بود به این که نهی، البته این فرماشاتشون رو مرحومش محمد حسین آینایی توجیه کردن، اینطور شفاف تو کلمات مرحوم اسدالله نیست. مطلب دیگه این که این نهی که در این گونه از موارد هست، این نهی ارشادی است، نهی به مرکب زی اجزا و شرائط، ارشاد به شرطیت و جزئیت و مانعیت است. اگر گفتن این کار نکن، یعنی نکن که نمیشود، نه که معصیت کردی. این دوتا وجه را در تبیین سخنان مرحوم اشعث‌الله گفتن که هیچ کدوم تام نبود. بله خب او خیال کرد، اما این حجش بله، ولی این حجر، حجر مصطلح نیست. رضا در کتاب حجر اون اقسام چنگانی که برای محجور ذکر کردن اصلا سخن از راهن نیست. هیچ کسی راهن را محجور نمیدونه، مفلس را، دیوانه را، صبی را، اینا را محجور میدونن، اما راهن را محجور نمیدونن. اگه مشکلی هست در عین است، این عین همچنان همون حال قبلی خودش داره. خب پس به این حکمت است، این هدف است، برای هدف محفوظه. نه، مرتهن که مرتهن اگر خواست بفروشد برای ادای دین که از راهن اجازه نمیخواد، اگر چون چه برای ادای دین نبود، همچنین خواست بفروشه، هنوز وقتش نرسیده، به میشه فضولی، ازدراهان شده میشه فضولی. اما اگر سر رسید شد، وقتش رسیده، اون پرداخت نکرده، اون دیگه از نمیخواد. بله، خب اونجا که گفتش فضولی معنیش همینه دیگه، یعنی اونجا که حق فروش نداره، اما وقتی که سر رسید شد و وقتش رسید و اون دینش ادا نکرد، اصلا این اجازه نمیخواد. مطلب خب پس نزد منطقی نشست که هل یسه هل به او املا و علی السهه هل یکون مستقلن املا و علی الاستقلاله هل یکون لازمن ام جایزا. راهی که برای صحت بود این بود به این که اطلاقات و عمومات میگیره، اهل الله البی میگیره، اوفو بالعقود میگیره، تجارت انتراس میگیره، این یک. و نص خاصی در مسئله هم میگیره که باید اون روایت رو خصوصا هم بخونیم. در بحث دیروز روایت بالقول اجمالی بیان شده، اما حالا اصل روایت رو بخونیم. این که میگن اوفو بالعقود یا تجارت انتراز یا اهل الله البی، این یعنی هر کسی عقد خودش رو، بیع خودش رو، تجارت خودش رو امضا بکنه. در معاملات فضولی اگر چون که مال مردم را کسی فروخت، این بیع بشه فضولی، عقد بشه فضولی. مالک وقتی مکلف به وفای به عقد است، مشمول اوفو بالعقود است که این رو امضا بکنه، اذن بده. وقتی راضی شد، حالا اجازه یا کاشف است یا ناقل، با اجازه مالک عقد فضولی عقد او می شود، این نسبت محفوظه. وقتی انتصاب آمد، اوفو بالعقود هم خواهد آمد. اوفو بالعقود یعنی چی؟ یعنی اوف به عقدک، اوف به عقدک، به تمام اینها اشاره میشه. یعنی هر کسی به عقد خودش وفا کنه، نه معنیش اینه که عقدی که در خارج واقع شد شما وفا کنید، که هر کسی باید عقد خودش وفا کنه. خب یعنی اوف یا زید، اوف به عقدک، یا امر، اوف به عقدک، یا بخش، اوف به عقدک. این تا عقد زید نشه اوفو نمیاد. وقتی عقد زید میشه که بگه رضی تو، بره امضا بکنه تو دفترخانه، همین که امضا کرد، این عقد او میشود. اگر کسی زمین دیگری را، خانه دیگری را بدون اذن او فروخت، میشه فضولی. او وقتی فهمید، دید که قیمت خوب است، کارشناسی شده، قیمتش هم قیمت مناسب است، راضی میشه، میاد تو دفترخانه و محضر امضا میکنه. همین که امضا کرد، این بیع میشه بیع او. وقتی بیع او شد، اهل الله البیع میگیره، تجارت میشه تجارت او، تجارت تراس میگیره، عقد میشه عقد او، اوفو بالعقود میگیره. حالا در اینجا راهن هیچ کمبودی ندارد، برای اینکه این مال اوست، منفعت مال اوست. یه حق الرهانه مال مرتهن تعلق گرفته، این حق الرهانه مانع نیست، اینم مانع اون کار نیست. مرتهن میگوید من هر وقت خواستم باید این رو بفروشم پولم رو بگیرم، میگن بله میتونی، لازم نیست پیش من باشه، که پیش مشتری هم هست. مشتری اگر میداند که این این مرهون است، عالمن آمدن اقدام کرده است، خیار ندارد. اگر نمیدانست که این در این ارزتن لزوال است، همین که فهمید خیار دارد. پس این معامله صحیح است اولا و مستقل است، احتیاجی به اذن مرتهن ندارد، ثانیا و جائز است، ثالثا لازم نیست. یعنی جائز است من قبل مشتری، لازم است من قبل با راهن، چون به گاهی جائز من طرفین است، مثل هبه، گاهی لازم من طرفین است نظیر بیع معمولی، یا لازم است من طرف و جائز است من طرف آخر، مثل بیع خیاری مال ذی الخیار. خب بیع ذی الخیاری از طرف من له الخیار جائز است، وگرنه از طرف من علیه الخیار که جائز نیست. پس بیع عقود دیگر اینطوره، هر عقد این چنین است، یا جائز من طرفین است، یا لازم من طرفین است، یا لازم من طرف و جائز من طرف آخر است. در بیع عین مرهونه لازم از طرف راهن، جائز از طرف اون مشتری و خریدار اگر نمیدونه، اگر میدونه که لازم من طرفین است. و در رهنم لازم نیست که عین مرهونه ملک راهن باشه، عین مرهونه ملک دیگری هم باشه، میشه. خب مرحوم شیخ رضوان الله علیه و همچنین فقهای بعدی روی مسئله این نکاح فضولی عبد خیلی تکیه میکنن، به این روایت خیلی تمسک میکنن. اون روایت رو باید از روی کتاب شریف وسائل بخونیم تا مشخص بشه که نطاق این دلالت چیست، آیا این تعدی از باب نکاح به باب بیع است یا نه یه علت مستنبطی است که در حکم علت منصوص است و حکم رو شفاف میکنن. روایت وسائل جلد 21 صفحه 114 باب 24 حدیث اول، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عمر ابن عزینه عن زراره. این مشکل سندی ندارد مگر جریان ابیه که در علی ابراهیم عن ابیه، که آیا این حسن است یا صحیحه، وگرنه در اعتبار این روایت بحثی نیست. اگر اختلافی هست این است که آیا این روایت در اثر این که علی ابراهیم عن ابیه دارد این حسنتون ام صحیحتون، وگرنه معتبره. عن ابی جعفرین علیهم السلام، از وجود مبارک امام باقر علیه السلام، علی ابن ابراهیم از ابراهیم هاشم نقل میکرد که ابیه اوست دیگه، این از گفتن حسنتون و سیئتون. خب قال سألتو ان مملوک تزوج بغیر اذن سیده، یه به عبدی بدون اذن مولای خود نکاح کرد، عقدی کرد. مسئله عبید و ابا گرچه فعلا مصداقی ندارد، اما مطالعه بحثای فقهی اونها از یک سو، نگاه به روایات وارده درباره عبید و اما از سوی دیگر در خیلی از موارد فقه راهگشاست، برای که الان همین روایت یه تعلیلی دارد که مشکل اساسی مسئله حل میکند. نباید گفت این تاریخ مصرفشون گذشت و رأساً از کتاب ها برند بیرون، مطالعه اینها برای فقیه سودمند است. ان مملوک تزوج بغیر اذن سیده، فقال علیه السلام زاکه الی سیدهی، مولای او اگر امضا کرد این نکاح درسته، اگر ابطال کرد این نکاح فضولی باطل میشه. این شاعه اجازهو امضاهو و این شائف هر رقه بین هما، یعنی بین الزوجین، که میتواند این نکار رو باطل کند. قلتو اصلح کالله ان الحکم ابن عتیبه و ابراهیم النخعی و اصحابهما یقولون ان اصل النکاح فاسد. این برخی از فقهای عامه اینا فتوارشونه که این نکاح باطل است، شما میگید صحیح هست و متوقف بر اجازه. نکاح فضولی، بیع فضولی، یه وقتی میگیم باطل است، اگه باطل بود دیگه با اجازه تصحیح نمیشه. اما اگه گفتیم محتاج به اجازه است، یعنی صحیح هست، صحت تأهلی دارد، این اگر بخواد مستقل بشود، مستقر بشود، اذن میخواهد. این فقها میگویند که نکاح این عبد باطل است. نظر شرعی شما این است که صحیح است و متوقف بر اذن. یقولون ان اصل نکاح فاسد ولا تحل اجازت السید له، حلال نیست، صحیح نیست که نگاه فاسد و شیری میتونه اجازه بده. فقال ابو جعفر علیه السلام نخیر، چرا این نکاح باطل باشه؟ عبد مگه چه کار کرده؟ انه لم یعص الله، یه وقتی نکاح ذات البعل است، در عده است و در حال عقد احرام است، بله اون نکاح فاسده. در حال عقد، در حال احرام کسی حق عقد نداره، خب این در دست شارع مقدس همون باطله. اون منکوه اگر چنون چه ذات البعل بود یا محرم بود یا در عده بود، گفتم باطل، اینا رو فهمیدم باطل. اما اینجا یک عبدی که فقط کارش به اجازه مولا وابسته است نکاح کرده، این چرا باطل باشه؟ ان قال علیه السلام انه لم یعص الله سبحانه و تعالی، این که معصیت نکرده. عصیان الله مثل که آدم خم فروشی کنه، سنم فروشی کنه، آلات قمار بفروشه، اون آلات محرم دیگر بفروشه، بله این معصیت الله است دیگه، جا برای ستسی نیست. اما اینجا معصیت خدا رو که معصیت نکرده، انه لم یعص الله و انما عصا سیده، باید اجازه بگیر از مولاش، اجازه نگرفته، خب حالا مولاش اجازه میده. معصیت خدا که با اجازه بعدی حل نمیشه. هر کسی خن فروشی کرده، یکی از کارهایی که به عنوان مکاسب محرم مطرح است مرتکب شده، اون نه اذن سابق مشکل حل میکنه نه اجازه لاحق. اما اینجا بدون اذن مولاش عقد کرده، بعد مولاش اجازه میده. انه لم یأس الله سبحانه و تعالی و انما عصا سیده فإجا اجازه فهو له جائز، وقتی مولاش اجازه داد این میشه نافذ دیگه. این مربوط به نکاح فضولی است که در باب نکاح خود مرحوم صاحب جواهر رضوان الله فقهایی که از این قبیلن، این مسائل رو هر کنون در باب خودشون ذکر کردن. الان شما این بحثای دامنه داری که مرحوم شیخ در مکاسب در چندین صفحه مطرح فرمود، در جواهر که مراجعه میکنید 3-4 سطر است. مرحوم صاحب جواهر فرمود این است کما فی باب رهن، چه اینکه وقف هم همینطور است. یه مختصری در باره وقف، البته یه قدیم بیش از رهن توضیح دادن، برای ما تفصیلو فی کتاب رهن. اما مکاسب تقریبا یه دوره دائره المعارف فقه و حقوق اسلامی است. این چه نیست که بفرمان بیع وقف جایز نیست کما فی کتاب الوقف، بیع رهن جایز نیست کما فی کتاب رهن. غالب مسائل کتاب وقف را ایشون آوردن، غالب مسائل رهن را اینجا آوردن، غالب مسائل بیع ام ولد را که در کتاب عبید و امامت را هست اینجا آوردن. لذا اگه کسی رو مکاسب خوب کار بکند، نه تنها در مسئله بیع صاحب نظر میشه، در بسیاری از ابواب معاملات صاحب نظر میشه، در باب عقود صاحب نظر میشه، حقوق اسلامی صاحب نظر میشه. الان شما این رو با جواهر که تطبیق میکنید، میبینید مرحوم صاحب جواهر 3-4 سطر اشاره کرده، همین حدیث نکاح عبد فضولی رو مانند اشاره کرده، میگه فی تفصیل هو فی کتاب الرهن. اما ببینید در مرحوم شیخ بحث مفصل و دامنه‌داری کرده، گذشته از این که مرحوم آشه اسدالله تستری هم استانی مرحوم شیخ بود، مورد عنایت مرحوم شیخ بود، بعد صاحب جواهر و مانند اون ظهور پیدا کرده. این فرماشاتی که تو کلمات مرحوم شیخ است تو سر جواهر نیست. خب این روایت در مورد خودش که صریحه، تعلیلی که در این روایت دارد میفهماند به این که اگر عقد در او اسیان خدا شده باشد، مثل اینکه خم فروشی کنه یا بی ربوی باشد که حرم الله الربا، یا سنم و وسن و اینا رو بفروشه، بله اصل الله. اما اگه حق الناس باشه نه حق الله، خب اگه حق الناس شد حق الله، با اجازه او حل میشه دیگه. چرا شما در باب بیع فضولی، این اگر غصب بکنه بالاتر از این که نیست که، عین مردم رو بگیره غصب بکنه، یعنی فرش رفته دزدی کرده بعد فروخته، این موتور فروشا اینا کارشون معامله با معاملهشون فضولی دیگه. اگه صاحب موتور پیدا شده، دید به کارشناسی شده، قیمت خوبی است، امضا کرده، معامله شده، درست او غصب کرده، معصیت کرده، ولی حق الناس است نه حق الله، با اجازه بعدی حل میشه. خب اگه مال مردم رو بفروشه با اجازه بعدی حل میشه، مال خودش رو بفروشه که حق الرهانه دیگری تعلق گرفته، با اجازه بعدی حل میشه؟ این تعلیل برای مسئله ما هم راهگشاست. فرمود انه لم یأس الله سبحانه و تعالی و انما عصا سیده. خب چرا این دو بزرگوار، این دو تا فقیه به سایر فقهای عامه فتوا بطلان میدن؟ چرا اینا مشکل ایجاد میکنن؟ چرا حکم ابن عتیبه و ابراهیم نخعی و اصحاب اینا فتوا بطلان میدن؟ انه لم یأس الله سبحانه و تعالی و انما عصا سیده فاذا اجازه فهو له جائز. مستحضرید که این در فضایی نبود که وجود مبارک امام باقر محکوم به تقیه باشد. یه وقت است در شهر خودشه، تو مدینه است یا در مسافرت است، اون فضای بازیه، اینجا دیگه تقیه نمی کنن. اما نه، در یه شهری الان زندگی میکنن که فتوای رایج فتوای ابو حنیفه است، خب بر تقیه میکن. اگر یه روایتی موافق با فتوای بعضی اهل سنت بود، نباید این رو هم بر تقیه کرد. این از لطایف فرمایش مرحوم آقای برجی رضوان الله علیه است که شما ببینید این در کدام زمان و زمین صادر شده. حالا اگر اون فقیه عامه در این شهر دیگه است، وجود مبارک امام باقر یا امام صادق در این شهر است، اینجا جا برای تقیه نیست. یا این اصل تقیه نیست، او چه قبلا بوده، این بعدا آمده، او بعدا میآید، این قبلا هست. اگر زمان و زمین را ملاحظه کردید، اونگاه می توانید فتوا به تقیه بدید. این است که فقه بدون تاریخ یه فقه ناقصی است. کسی ندونه که معاصرانش در کجا بودند، در چه زمانی بودند، در چه زمینی بودند، در کدوم عصر فتوا دادن، این فورا میگه چون این مطابق با فتوای عامه است، بعد هر متقیه بشه. این درست نیست. خب وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه در کمال آزادی اینجا استدلال کردن، فرمودن به این که این حق الناس دیگه، حق الله که نیست که. اگر معصیت باشه بله، به هیچ وجه قابل اجازه نیست، اما معصیت که نیست، حق مردم دیگه. خب حق مردم اون کسی که به یده عقدت المال است، عقدت الحق است، عقدت الاذن و اجازه است. اگه اذن داد مسئله حل دیگه، اجازه داد مسئله حل دیگه. خب میشه تعلیل. این اگر منصوص العله نباشد، یه علیت مستنبته قوی است، مقام ما رو شان میشه. لذا غالب این بزرگان، هم مرحوم صاحب جواد رضوان الله، هم مرحوم شیخ و هم بزرگان بعدی بهش استدلال کردن. پس دلیل صحت اطلاقات و عمومات اولیه است. یک، تعلیل مستفاد از این روایت معتبر، حالا صحیحه یا حسنه. دو، و فهوای اولویت باب فضولی است که حالا تلهش عرض میشه، تطمیم شال روز شنبه. و اون این است که باب فضولی که مربوط فصل دوم است، چون فصل اول فی ما یرجع الی العقد است، فصل دوم فی ما یرجع الی العاقد است، فصل سوم که الان محل بحث است فی ما یرجع الی المعقود علیه است که شرایط عوضینه. مسئله بیع فضول امثال ذلک در فصل دوم است، اونجا که برای شرایط عاقد رو ذکر میکنن. عاقد باید بالغ باشه، عاقل باشه، سفیه نباشه، مجنون نباشه، دائم نباشه، سکران نباشه و مالک باشه، یا مالک یا ملک، یا مال مال او باشه، یا اذن داشته باشه، یا ملک داشته باشه، یا ملک. ما متولی میتونه بفروشه، ولی میتونه بفروشه، وکیل میتونه بفروشه، نائب میتونه بفروشه. اینا ملک دارن، یعنی نفوذ دارن، یعنی اذن دارن. اگر نه اون بود نه این میشه فضولی. خب در فصل دوم گذشت که معامله فضولی که مال مردم رو بفروشه، نه ملک داره نه ملک، نه فرش مال اوست، نه اجازه داره بفروشه، فروخته. بعد صاحبش پیدا شد و اجازه داد. شما میگید معامله صحیح است دیگه، اینجا که بدتر از اونجور نیست. اینجا مال خودش فروخته، این مال اوست، منفعت مال اوست، منطقه یه حقی از غیر تعلق گرفته. خب اون صاحب حقم اجازه داده، چرا باطل باشه؟ اگر ادله فضولی را ارزیابی کردیم، اونجا فتوا به صحت داده شد، اینجا به طریق اولا صحیح است. پس ادله صحت بیع عین مرهونه تا حال صحیح شد. اول اطلاقات و عمومات اولیه، دو تعلیل مستفاد از این روایت نکاح عبدعب، سه اولویتی که در باب فضولی است. چرا؟ منقبر راهم با لازم باشه، منقبر راهم با جایز باشه، لازم باشه. او نه رو من میگرم، شما اجازه فرمایید. بله، این حقی برای مرتهن اثبات شده. بله، حق مرتهن دیگه، راهن حقی ندارد که. نه، از قبل راهن لازم است، او حق فصل نداره. بله بله، الحمدلله. بله،